درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنم. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوبم در هر کجا که هستید، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. به رسم چهارشنبه ها در خدمت حاجی حیدری کاشانی عزیزمون هستیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام و عرض ادب داریم خدمت امام زمانمون ارواح نافدا و تمام محبان و دوستدارانشون در اقصان اوقات جهان. امیدواریم که مجلس و محفل امروز ما مورد عنایت ویژه حضرتشون، جذبه های هدایتی و تربیتی حضرتشون قرار بگیره انشاءالله تعالی. لب ما و جام زلال تو چه توهمی، چه حکایتی، تو سرزدن به محفل ما چه ترحمی، چه عنایتی. به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کنج لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، به جمال وارث کوثری، به روایتی خود حیدری، به خدا تو حسین دیگری، چه اصالتی، چه شباهتی، به خدا تو حسین دیگری، چه شباهتی، چه اصالتی، تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانعت، دل ماز کرده بهانعت. زد اگر کسی در خانعت، دل ماز کرده بهانعت. همه جا گرفته نشانعت، به چه حالتی، به چه حسرتی. نمرا نبیم رسدم مکن، و نظر به خوب و بدم مکن. زدرت بیا و ردم مکن، تو که آستان سخاوتی. بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو. به تو و کمال و جمال تو صلوات هر دم و ساعتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم حاجی حیدری کاشانی. برنامه ما منور شد و مزین شد به نام و یاد امام زمان. انشاءالله خداوند ظهور ایشون رو نزدیک بکنه. بیرون شوی همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. خب ما بحثمون رو آغاز میکنیم. در جلسات گذشته در راستای بحثی که با جای حیدری کاشانی داشتیم در خصوص حمله ها و تهاجم های چهارگانه و چهار جانبه شیطان، حمله از پشت سر رو بهش پرداختن ها جای حیدری، و اون هم این بوده که شیطان ما رو زمینگیر دنیامون میکنه و باعث میشود که ما خیلی دنیا زده بشیم و خیلی دنیا رو جدی بگیریم. بحثمون اگر خاطرتون باشه در هفته گذشته جمع شد. حاجا وعده کرده بودن که انشاءالله در این هفته حمله از سمت راست رو، درست میگم؟
بله.
خیلی خوب، ما خدمتون هستیم و بحث امروز رو میشنویم.
در دنباله حدیث امام باقر علیه السلام در تفسیر روایی آیه 16 و 17 سوره اعراف که به تهاجم‌های چهارگانه شیطان اشاره داره، وقتی که به ان ایمانهم میرسن، یعنی حمله از سمت راست شیطان، تهاجم از سمت راست شیطان، میفرماین من قبل دینهم، این تهاجم از جانب دین آدمیان هست و فرزندان حضرت آدم.
یعنی چی از جانب دینشونه؟
اینجا توضیح میفرماین دو شاخه داره. میفرماین فئن کانوا علی ضلالتن زینتها لهم، اگر اینها گمراه باشن و از دین خارج باشن، در دایره دینداران نباشن، برای اونها تزیین میکنم، زینت سازی میکنم، جلوه میدم اون افکار باطلشون رو، عقاید باطلشون رو و اعمال غیر خداییشون رو جلوه میدم به گونه ای که گمان کنن این حقه، اون عقاید غیر الهی و غیر رحمانی که دارن حق و حقیقت هست و اون گونه که تو عمل میکنی حقه. و انکان و علا هدن جهت تو علیهم حتی اخرج همه، اما اگر بر مسیر هدایت بودن و بر مسیر دینداری حقیقی و واقعی، همون صراط مستقیم، اونایی که به صراط مستقیم نرسیدن، چون ابتدا صدا داد لعقودن لهم صراط کل مستقیم، بر سر راه صراط مستقیم تو به کمین می نشینم، نگذارم کسی به صراط مستقیم وارد بشه. صراط مستقیم همون مسیر دینداری حقیقی است که صراط قرآن است، صراط ولایت است، صراط امامت و اطرت است. کسانی که هنوز به اونجا نرسیدن، گمراهن، به راه نرسیدن، اینها رو تزیین میکنم، انقدر جلوه میدم که فریب بخورن و دلخوش بشن به همون گمراهی خودشون.
یعنی اونایی که در صراط مستقیم نیستند و در راه باطل هستند، دلخوش بشن به باطل و اصرارم بکنن تو اون مسیر که دیگه صراط مستقیم نرسن،
اصلا حق مطلق بدونن. و به جایی میرسه در این وسوسه انگیزی های شیطان و تزیین و زینتگری شیطان که شاید سر سوزنی 1% احتمال ندن که نظر اونها صراط مستقیمی است و نظر اونها و اعمالشون ناحقه و در گمراهی هستن، چنان کبر و غرور و منیت و فرعونیتی شیطان به اونها میده که اصلا چنین چیزی بهشون اصلا راه پیدا نمی کنه در ذهنشون،
اصلا بهش فکر نمی
کنه. اینه که میفرماید که هیچگاه شما خودتون رو حق مطلق ندونید، مرتب عرضه بکنید به اولیاء دین که ببینید آیا عقاید شما حقه یا نه. و این کانو علا هدن جهت تو علیه مت تو اخرج همه، اگر که بر هدایت بودن و به صراط مستقیم وارد شده بودن به راه راست و راه هدایت، سعی میکنم یک گونه ای اینها رو به بیراهه بکشونم، به کجراهه های شیطانی بکشونم. از چه راهی؟ از راه ایجاد شبهه در باورهای دینیشون که تردید بکنن در این باورهای دینی، شبه آفرینی در باورهای دینی، که شما میبینید که این ترفند شیطان از همون ابتدای خلقت پدر جد بزرگوارمون حضرت آدم و مادر بزرگمون حضرت حوا علیهم السلام جاری و ساری بوده،
که متأسفانه جاهایی هم جواب داده دیگه.
بله، برای حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام جواب داده که ما الان در تبعیدگاه دنیا هستیم و داریم به همون خطا. چگونه وارد شد؟ اومد در حقیقت به تعبیر الهی اومد و گفت که یک این درخت ممنوعه شجرت الخلده، نامش رو گذاشت شجرت الخلد، گفت این درخت جاودانگیه، از عشق و علاقه ذاتی آدم به جاودانگی کمال سوء استفاده رو کرد، گفت این شجرت الخلده، از این درخت که بخورید جاودانه میشید. تعبیر الهی در قرآن از زبان شیطان وقتی داره وسوسه میکنه، میخواد یک باور دینی رو، او داره تبعیت میکنه، فرمان میبره از خداوند، نزدیک نمیشه به این درخت ممنوعه، اما او میاد وسوسه میکنه، میگه شما اگر از این بخورید به جاودانگی میرسید، به ملکی میرسید و حکومتی که فنا نداره، زوال نداره،
همیشه دید.
بعد در روایت میفرماید که حضرت آدم و او گفت من چطور سخن تو رو باور بکنم؟ خداوند میفرماید که پروردگار من، خدای من که من را آفریده، میفرماید تو از ثمره این درخت بخوری برای تو ضرر داره، به زحمت میفتی، به مشقت میفتی، اما تو داری میگی که از این بخور تا به جاودانگی برسی. حرفشو باور نکرد، اومد سراغ حضرت حوا مادر بزرگمون، در اونجا اومد یه مقدار ترفند رو عوض کرد، اومد گفت میدونی که خوردن از ثمره این درخت حلال شده بر تو و آدم و خداوند از عبادت‌های شما بندگی شما خوشش آمده و به پاداش این بندگی و عبادت نیکوی شما آمده برداشت ممنوعیت رو. و این رو هم بدان اگر تو پیش قدم بشی در خوردن از میوه این درخت، خدا قدرتی به تو میده که همیشه آدم تحت فرمان و تبعیت و پیروی توست، همیشه از تو اطاعت میکنه.
یه چیزی اضافه کرد،
یعنی از این حس زنانگی هم نهایت سوء استفاده رو کرد. یه اول در حقیقت حضرت حوا علیه السلام رفتن و از این درخت خوردن و بعد اومدن به حضرت آدم، من از این درخت خوردم، ممنوعیت برداشته شده، دیگه بر ما حرام نیست، من رفتم و ملائک هم بازداری نکردن. و در روایت داره ملائک آمدن که مانع بشن از خوردن، خطاب اومد از جانب خداوند، من به او عقل دادم، حجت رو بر او تمام کردم، فرمان رو هم در نهایت شفافیت بهش ابلاغ کردم. شما باید مانع کسی بشید که عقل نداشته باشه، او عقل داره، مانعش نشید. ببینیم بر اساس این عقل و اختیار خودش، اختیار آگاهانه خودش چی کار میکنه. قراره این صاحب اختیار باشه،
محک بخوره
و محک گذاری بشه ایمانه. عاقبت باز وسوسه کرد حضرت آدم رو، من خوردم، اتفاقی نیفتاد و بریم از این شجره ممنوعه. و آن شد که نباید میشد و آیات الهی در سوره طه، در سوره اعراف به این داستان اشاره داره. یه اشاره ای رو داشتیم در آستانه عید قربان به این که اومد برای حضرت هاجر و حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در باورهای دینیشون و در این تبعیت و بندگی محضشون بیاد ایجاد شبهه بکنه،
تزلزل ایجاد بکنه.
برای هاجر اومد از عواطف مادرانه استفاده کرد، این فرزندتو میبره سر ببره، گمان میکنه که فرمان خداست، صدا زد اگر فرمان خداست باید سر بریده بشه، دید راهی نداره. اومد سراغ اسماعیل، او رو پدر داره تو میبره سر ببره، گمان میکنه فرمان خداست، فرمود اگر فرمان خداست باید انجام بده. اومد سراغ ابراهیم خلیل الرحمن، ابراهیم در واژه شناسی ابراهیم نگاه میکردم جناب شریعتی خیلی زیباست، سه نظر هست که معنای ابراهیم چیه. یکی این که از ابرام یا آبرام گرفته شده باشه، پدر عالی و متعالی بشر، پدر عالی، پدر معنوی جامعه بشری. یکی از ابون رحیم، ابراهیم ابون رحیم یعنی پدر مهربان جامعه دینی و جامعه موحدان، او پدر معنوی موحدان عالم، قهرمان توحیدی است در آیات الهی، در آیات بسیار زیادی در قرآن اشاره شده، یک سوره کامل هم داریم در قرآن به نام ابراهیم. اما یک نظر این هست که از ترکیب دو جمله است، ابرع و هام، این دو کلمه است، ابرع و من الاسلام و شیطان، کسی که بیزاری جسته، شعارش اینه من دوری میجویم، بیزاری میجویم از بت‌ها و از شیطان، از پرستش بت‌ها و از پیروی شیطان. هامون الی رب الرحمن، یعنی حرکت کننده، سالک به سوی خداوند رحمان، فراری از شیطان و
سالک به سمت خدا،
حرکت کننده به سمت خدا، که میبینیم اونجا تجلی میده در رمی جمراتی که داریم، جمرات سگانه، در حقیقت سنگباران قهرمان توحید، قهرمان ستیز با شیطان هست، سنگباران او نسبت به شیطان که او رو در جایگاه اول سنگ میزنه، در جایگاه دوم و در جایگاه سوم، که این رسم میشه برای همه موحدان عالم که باید نماد شیطان ستیزی ماست، نماد این که ما داریم میگیم میخواییم ستیز بی امان با شیطان داشته باشیم و زندگی رحمانی، ما نمیخواییم زندگیمون شیطانی باشه، خواهیم زندگانیمون رحمانی باشه، فرار میکنیم از شیطان، شیطان رو دور میکنیم از خود و فرار میکنیم به سوی خداوند رحمان. در روایت دیگری میفرماید اومد سراغ حضرت عیسی روح الله. حالا اینو عرض میکنم که اگر او به باورهای دینی پیامبران اولوالعزم الهی طمع میکنه و تلاش میکنه که اونها رو متزلزل بکنه، فاتحه امثال ما خونده است و باید چقدر مراقب باشیم، یعنی قطعا مورد تهاجم قرار میده از این سمت و سو. این گونه نیست که یک کسی بگه که ما الحمدلله که مورد تهاجم شیطان نیستیم،
با ما کاری نداره،
با ما کاری نداره و خدا رو شکر مثلا برای گمراهانه، نه، برای باورمندانه، برای معتقدان به دین و آیین.
حالا اون تهاجم اینجوری حمله میکنه به باورهای دینی پیامبران بزرگ و اولیاء خداوند متعال، خب این نکته شما که سر جای خودش، ولی قطعاً بگید به ما که چی کار باید بکنیم. حالا اونا یک بینش و بصیرتی داشتن و با کمک خداوند متعال تونستن از پس شیطان بر بیان، ولی ماها دیگه بالاخره فکر میکنم که خیلی اوضاع احوالمون بیرون.
حتماً باید ما انشاءالله این تهاجم های چهارگانه رو که تمام کردیم رخصت امام زمان و عنایت خداوند رحمان، میرسیم به راهکارهای عملی شیطان ستیزی که یک بحث کاملی داریم پله پله طبق تقدیم تقدمش و ترتیبش ابتداءن باید چی کار بکنیم. اما در همین برنامه هم به یکی دو راهکار عملی اشاره خواهیم داشت انشاءالله. یه حضرت عیسی روح الله علی نبی و علیه و علیه السلام رفته بودن بالای یه کوه بلندی، یه جای دنجی رو پیدا کرده بودن خلوت برای عبادت. ببینید اونجا هم شیطان راحت نمیذاره، یه ابلیس متمثل شد اومد پیش او گفت تو به مقامی رسیدی که مسیح که گفته میشه مسح میکنی مردگان رو، زنده میکنی اونها رو. داره به خود حضرت عیسی مسیح نسبت میده. بیماران رو مسح میکنی، شفا میدی. ببین چه قدرتی رسیدی، چه عظمتی رسیدی. آیا با این حال خدا رو قادر و قدرتمند مطلق میدونی؟ خدا رو حافظ و حفاظت کننده میدونی؟ عرضه داشت که بله، اینها همه منصوب به خداست، به مشیت الهیه، تا رخصت و اذن الهی نباشه من هیچ کارم و خدا رو حافظ و قادر مطلق میدونم. صدا زد اگر خدا رو حافظ و قادر مطلق میدونی پس خودت رو از این کوه بلند پرتاب کن پایین، خدا رو امتحان بکنیم، از خدا هم بخوا که تو رو حفظ بکنه، ببینیم خدا چجوری قدرت نمایی میکنه، چجوری تو رو حفظ میکنه.
عجب.
از این کوه بلند خودت رو پرتاب. تأملی کرد، سه جواب داد
حضرت عیسی
مسیح علی نبی و علیه السلام. اول صدا زد ای ملعون، ای لعنت شده الهی، رانده شده، تو میخوای من رو به خودکشی وادار بکنی؟ خودکشی که عذاب قهر الهی دنبالشه، مخلد بشم و جاودانه بشم در عذاب الهی. دوم، در مقابل این کاری که تو دستور میدی، خود رخصت و اذن خداوند نیست، خداوند به من اذن و رخصت نداده که من این گونه عمل بکنم، به من عقل داده، گفته بر اساس عقلت و پیامهای عقلانی رفتار کن، چنین اذن و اجازه و رخصتی به من داده نشده. و بعد جواب سوم این بود که هیچگاه بنده رو نشاید، شایسته نیست که بنده در مقام بندگی از پیش خودش یک کاری انجام بده، بگه من پروردگار خیرخواه و دلسوز خودم رو میخوام امتحان بکنم. این اصلا در شأن یک بنده نیست که مولای کریم خودش رو که جز وجود ما از اوست، از روح خودش در ما دم میده، ما رو زنده نگه داشته، ما بخوایم یه کاری بکنیم، مثلا خودکشی بکنیم، حالا خدا رو امتحان بکنیم، اصلا چنین چیزی شایسته نیست. و او رو دور کرد،
شیطان خل اصلاح شد.
ببینید اینجا معلومه که جامعه موحدان و جامعه دینی باید به سلاح معرفت، شناخت و آگاهی مجهز باشه، چون که شیطان از بستر جهالت و ناآگاهی نفوذ میکنه که میاد این ضربه ها رو میزنه، شبهه سازی های در باورهای دینی. و بعد دوم شعبه سازی در دین اینه که در حقیقت در باورهای دینی خلل ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه. شعبه سازی میاد یه دین جدید میسازه. یعنی از این فطرت دینگرا و توحیدی انسان نهایت سوء استفاده رو میکنه، میگه تو دنبال دین هستی، دنبال خدا هستی، بیا اینم دین. میاد از دین اصلی و حقیقی که یک دینه، اونم عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، که اسلام تسلیم محض در مقابل خداوند تبارک و تعالی است، میاد دین سازی میکنه، عرفان سازی های دروغین، دین سازی های دروغین، فرق سازی های دروغین، که ما شاهد هستیم که حتی در 25 سال گذشته طبق یک آمار جهانی 2500 فرق سازی و عرفان سازی دروغین در گوشه و کنار جهان، به نسبت اینکه هر قومیتی و ملیتی چه تقاضایی داره، چه سلیقه‌ای داره، از طرف با صحنه‌گردانی ابلیس و شیاطین جنی و انسی او، از طرف استکبار جهانی، از طرف صهیونیست ها که شیاطین انسی هستن، ساخته و پرداخته شده.
عرفان های نوظهوری که
عرفان های نوظهور
به تعداد هم طرفدارم داره دیگه،
طرفدار پیدا میکنه. بله. دیگه بله، تا میرسیم مثلا به شیطان پرستی، تا دیگه اوجش میشه شیطان پرستی، که میگه شیطان حاکم شده بر نیروهای رحمانی، غلبه کرده نیروهای شیطانی، غلبه کرده. بعد حالا ببینید توی دنیا چه تبلیغاتی انجام میشه، که مثلا در همین ماه وعده دادن گفتن پایان جهانه، مثلا چرا؟ چون که سایه مثلا اون برج‌های شیطانیشون بر کعبه میفته. یک چیزهایی رو، دروغ سازی‌هایی رو و یک تبلیغات دروغینی رو با هدایت‌های شیطان، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، یک سره دارن وحی میکنن، الهام میکنن به اولیای خودشون، به دوستان انسانی خودشون، که اینها تو جامعه جهانی ایجاد تردید بکنن و ایجاد دین سازی و عرفان سازی بکنن.
و هدف همه اینها اینه که ما را از صراط مستقیم منحرف بکنن دیگه.
اصلا همینطوره، هدف گذاری همشون مشترک هست. که شما میبینید ما یه مثلا میشنویم شیطان پرستی، شاید تعجب بکنیم مثلا چگونه ممکن است کسی خدا رو کنار بگذاره، روز یک شنبه بره در کلیسای شیطان پرستی انجیل شیطان پرستی باز بکنه و شیطان رو پرستش بکنه. مورد تعجب و شگفتی. اما کسی که با قرآن آشنایی داره، آیه 60 سوره یاسین، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، آیا از شما عهد و پیمان نستاندیم که شیطان رو پرستش نکنید؟ این واسه شیطان پرستی جز آموزه‌های دینی ماست که ممکن است یک کسی عهد و پیمان توحیدی خودش رو، خدایی و رحمانی خودش رو با خداوند خودش فراموش بکنه، پشت پا بزنه، شیطان پرست بشه. پیروی محض و مطلق از شیطان در آموزه‌های دینی و قرآنی شیطان پرستی.
مثلا چی میشه اینجوری میشه؟ یعنی چی میشه که ماها مثلا یه وقتایی خدای نکرده خدای نکرده گرایشو به سمت شیطان پیدا بکنیم؟ یعنی واقعا برای من که خیلی دور از ذهنه، شاید برای خیلی از بیننده‌های خوبونم همینجوری باشه، ولی چه اتفاقی میفته واقعا که از خدا جدا بشویم و تحت ولایت شیطان قرار بگیریم و شیطان رو بپرستیم؟
ببینید خواستگاه درونی داره، چون خواستگاه، چون شیطان یک دشمن بیرونی است. شما ببینید یک کشوری اگر که مردمش تماما متحد باشن، یک صدا باشن، یک آرمان داشته باشن، زعامت و امت، یعنی رهبری امت و امت دست در دست هم، هیچ دشمن بیرونی و خارجی نمیتونه ضربه بزنه به اینها. اما اگر نفوذی پیدا کرد در داخل، خواستگاه داخلی پیدا کرد، کسانی پذیرش داشتن نسبت به دشمنان بیرونی، اون موقع است که آغاز نفوذ دشمنان و ضربه زدن به این کشوره.
نیروی نفوذی رو من حدس بزنم؟ هوای نفس ها؟
مرحبا، هوای نفس، که از نفس اماره از اون یاد میشه، نفسی که امر کننده به بدی ها و زشتی هاست، امر کننده به رذایل اخلاقیه، امر کننده به همون چیزهایی که حالا شیطان بیرون هم، ابلیس و سپاهیان جنی و انسیش دارن به همون امر میکنن. اینی که میفرماید قد افلح من تزکا، کسی رستگار شد که نفس خودش رو تربیت کرد، تزکیه کرد، آراست به فضائل اخلاقی. ما اول وظیفه ما تزکیه نفسه، تربیت نفسه، باید مهار بزنیم بر این نفس اماره، کنترل بکنیم. اگر همینطور هوای نفس باشه، افرایت من اتخذ الهه هوا، خداوند میفرمی آیا نمیبینید کسانی رو که هوای نفسشون شده خدای اونها، به جای اینکه از خدا پیروی بکنن، از هوای نفسشون و خواسته های دلشون دارن پیروی میکنن. کسی که در مسیر پیروی از هوای نفس حرکت میکنه، مورد تهاجم بی امان شیطان که واقع میشه، مورد اصابت قرار میگیره، مورد دستبرد قرار میگیره، دینش، ایمانش، باورهای دینیش، یعنی یه زمینه هوای نفس رو قبلا باز گذاشته، یه نقطه نفوذ رو و یک نقطه آسیب پذیر رو باز گذاشته،
از اونجا آسیب پذیری زیاد میشه. و اگر این مسیر اطاعت از هوای نفس باشه، مقصد میشود شیطان دیگه،
مقصد میشود
اگه مهار نداشته باشه.
بعد شما ببینید در آیات 200-203 سوره اعراف که بسیار کلیدیه در بحث شیطان شناسی، میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اینهایی که اهل تقوا هستن، اینهایی که اهل تربیت و مدیریت نفسشون هستن، اهل کنترل وجودشون هستن، اونم کنترل الهی، رحمانی و خدایی با دستورالعمل‌های الهی، این به معنی اینکه شیطان طائفشون، هر کدام ما یک شیطان طائف داریم.
بله.
به معنای چی؟ به معنای طواف کننده، طواف میکنه به صورت مداوم دور قلب ما، که حالا این شیطان طائف رو باهاش کار داریم و خیلی ترفندها داره ان شاء الله، و هر کدام از ما هم این شیطان طائف رو داریم. میگه این شیطان طائف تا میخواد در قلبشون نفوذ پیدا بکنه، اینها متذکر یاد خدا میشن، بصیرت و تیزبینی مؤمنانه پیدا میکنن، راه نفوذ او رو میبندن. اینا متقینن، اهل تقوا، اهل پارسایی، کسانی که تزکیه نفس کردن، یعنی خدا هم امدادهای الهی و رحمانی هم به فریادشون میرسه، نمیگذارن شیطان نفوذ پیدا کنه. آیات بعدی میفرماد اما اونایی که اهل تقوا نیستن، شیطان وارد قلبشون میشه، کم کم تمام ساحت قلبشون رو میگیره، از درون به ورودی های قلب قفل میزنه که دیگه نور هدایت الهی و نور رهبران الهی، کلام رهبران الهی و رحمانی هم در این قلب اثر نمی کنه. قلب قفل زده از جانب شیطان،
هیچی دیگه، هیچی، یعنی اصلا هیچی متوجه نمیشه. حالا خدا رو شکر میکنیم که وقتی ما متوجه میشیم که این القاعات، القاعات شیطانیه و شیطان داره ما رو از صراط مستقیم منحرف میکنه. اون بصیرتی که شما گفتید، یک بصیرت و تیزبینی مؤمنانه میخواد، این بصیرت چجوری حاصل میشه؟
فاواهم مبصرون، میفرماید نتیجه تقوای اونهاست، کسی که در حقیقت با خدا آمده معامله کرده و گفته خدایا من زندگی شیطانی رو نمیخوام و میخوام اهل زندگی رحمانی باشم، میخوام رحمانی زندگی کنم نه شیطانی، با خدا یک دل که تمام تلاشش رو هم به کار گرفته. تقوا میشه انجام واجبات، ترک محرمات، در این مسیر داره حرکت میکنه. چنین کسی در معرض نفوذ شیطان و دستبرد شیطان قرار بگیره، خداوند او رو کمک میکنه.
برنامه و دستور خاصی نداره؟
حالا خود تقوا به عنوان تقوا و پارسایی مجموعه ای از دستورات رحمانی و الهی است. تقوا رو مثلا در یک جمله ممکنه هم انجام تمام واجبات و ترک تمام محرمات در این نقشه راهی که قرآن است و به ما داده شده. اشاره فرمودیم راهکار عملی چیه؟ راهکار عملی از اویس قرنی، صحابی بزرگ پیامبر که عاقبت هم به فیض شهادت رسید، از صحابیانی بود که پیامبر خیلی به او عشق می‌ورزید، او رو خیلی دوست می‌داشت. گاهی می‌فرمودند بوی خداوند رحمان رو از جانب یمن، از جانب یمن احساس می‌کنم، چون اویس قرنی رحمانی داره عمل می‌کنه.
خوشباد.
خیلی خیلی عبارت عجیبیه. اشم رائحه الرحمن من جانب الیمن. بوی خداوند رحمان رو از جانب یمن دارم.
پیامبر متعال در مورد ایشون،
در مورد ایشون. حالا یه چنین کسی میگه از ایشون اندرز خواستن، موعظه خواستن، گفتن چیکار بکنیم در مقابل وسوسه های شیطانی، در مقابل تهاجم های شیطانی. فرمود با تمام توان به سمت خدا فرار کنید. و البته الهام گرفته بود از آیه 50 سوره زاریات که میفرماید ففرجو الالله، فرار کنید به سوی خدا. بعد در تفسیر این آیه وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که میفرماید که از دو چیز به سوی خدا باید فرار کنید، چون فرار از موقعیت آسیبزاست، از یه جای آتش گرفته، انسان در معرض آتش گرفتنه و آتش سوزی فرار میکنه،
یه خطری هست خلاصه،
یه خطر خیلی بله. جدی تهدید میکنه که واژه فرار این خداوند تبارک و تعالی داره میفرماید، کلام خداونده، ففروا الی الله، با شتاب، با سرعت فرار کنید. حالا از چی به سوی خدا، به سمت خدا فرار کنیم؟ تفاسیر می‌فرمایند یکی از هوای نفس، همون خواستگاه درونی، نفس اماره و هوای نفس، یکی هم از شیطان و وسوسه‌های شیطانی. به سوی خداوند فرار کنیم. حالا به سوی خداوند که فرار بکنیم، یه نقشه راهی به ما میده که میشه قرآن. میگه تو می‌خوای به سعادت برسی، به آرامش برسی، به نقطه امن برسی که دیگه در معرض هیچ خطری نباشی، در من از هوای نفس ضربه نخوری، از شیطان ضربه نخوری، نقشه راه تو برای رسیدن به اون نقطه امن و امان، نقشه راه تو این قرآنه و باید بر اساس قرآن عمل بکنی. این گنج سعادت ماست، نقشه گنج ماست. حالا یکی میگه که مثلا میگه که 100 نقشه گنج، میگه 100 متر برو تا به گنج برسی، یکی میگه که من 80 متر میرم و بعد اونجا رو میکنن تا بگم مسلما به گنج نمیرسم. یکی میگه من برای اینکه خیلی سریع تر از 120 متر میرم دیگه مثلا افراط ها به گنج بیشتری برسم، اصلا نمیرسه. افراط ها و تفریط ها باید برداشته بشه، تسلیم محض در مقابل اوامر الهی و این نقشه گنج سعادت و رسیدن به نقطه امن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله با هدایت های قرآن و تعالیم اهل بیت علیهم السلام همواره ما فراری باشیم به سمت خدا. چه فراری بهتر از این؟ واقعا
فراری.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله گفتگومون رو با حاج حیدری کاشانی ادامه خواهیم داد بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی. ما بحثمون با ایشون در مورد حمله های چهارگانه و چهار جانبه شیطان بود، حمله از مقابل، پشت سر، سمت راست و سمت چپ، که در مورد حمله از سمت راست که حمله به دین و دینداری ما هاست حاجا صحبت کردند و انشاءالله برمیگردیم باز هم در مورد راهکارهای عملی خواهیم شنید. صفحه 174 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، باز هم آیات سوره مبارکه اعراف، آیات 179 تا 187 این سوره مبارکه، و انشاءالله بعد از تلاوت آیات همراه شما و در کنار شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زندگیتون منبر به نور و قرآن باشه و انشاءالله همه ما تحت ولایت خداوند متعال و ولایت اهل بیت علیهم السلام باشیم و شیطان هرگز نتونه در دین ما رخنه بکنه. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله ادامه بحث.
همین آیه اول که متناسب با بحث ما هم هست میفرماید که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ما حقو که بسیاری از جن و انس رو در برای دوزخ در حقیقت به دوزخ واصل میکنیم و جهنم حالا اینها چه کسانی هستن و با چه ویژگی‌هایی؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا کسانی هستن که ما بهشون قلب دادیم. قلب در حقیقت سرچشمه ادراک و فهم انسانیه. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب بهشون دادیم اما با اون درک نمی کنن، نمی فهمند، اهل درک و فهم نیستن، قلبهایی دارن بدون درک، بدون فهم. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشمهایی دارن اما با اون چشم عبرت نمی گیرن، چشم بصیرت نیست، چشم عبرت بین نیست، تیزبینی ندارن. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوشهایی دارن ولی گویا اصلا با این گوش نمی شنون، قلبهایی دارن گویا اصلا با این قلب فهم و ادراک ندارن، نمی فهمن. چشمهایی دارن اما گویا اصلا با اون نمی بینن، گوشهایی هم دارن انگار با اون نمیشنون. اینها کیان؟ اولایی که کل انعام بل هم ازر، اونهایی که مانند حیوانات زندگی میکنن، یک زندگی شیطانی، بلکه پستر از حیواناتن چون عقل بهشون داده شده و این راه رو انتخاب کردن. وگرنه حیوان که داره به حکم غریزه خودش عمل میکنه، به خاطر این اینها پستر از حیواناتن. اولایی که هم القافلون، اونها کسانی هستند که به یک غفلت شیطانی دچار شدن، غافلانه زندگی میکنن. اساسی ترین سوال اینه، زندگانی غافلانه یا زندگانی عارفانه؟ زندگانی غافلانه دو خاستگاه داره، یکی هوای نفس، یکی شیطان. این هوای نفس به غفلت میکشونه، شیطان هم به غفلت میکشونه. اینها در این مسائل زندگی غافلانه ای دارن، به جایی میرسن که قلبشون درک نمیکنه، چشماشون نمیبینه، گوشهاشون هم نمیشنوه. اینه که در حقیقت باید پناه ببریم به خداوند و فرار بکنیم. ففر رو الله، از دست شیطان و هوای نفسی که در حقیقت ادراک ما رو، فهم ما رو، قوه تیزبینی ما رو و شنوایی ما رو به حداقل میرسونه و در حقیقت پروندهش رو میبره.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجی هدری، داشتیم در مورد حمله شیطان از سمت راست صحبت میکردیم و بعد راهکارهای عملی در مورد تقویت دینداری ما که شیطان خیلی راحت نتونه دسترسی به دین ما داشته باشه. ضمناً در روایات هم بارها بارها همه ما شنیدیم که دینداری در دوره آخر زمان خیلی خیلی سخت میشه، لذا ما شاید خیلی محتاج آموزه‌های دین باشیم برای دینداری صحیح و دینداری درست و برای منحرف نشدن از صراط مستقیم. که من دوست دارم که یک جنبندی از این بحث داشته باشیم. منتها قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یک حکایتی رو هفته گذشته در مورد شداد شما گفتید که یک قطع آنتنی ما داشتیم موقت خیلی کوتاه، که خیلی از دوستان درخواست داشتن که مجددا یادآوری بکنید. شما
داستان شداد ابن عاد که ظاهرا در اوج داستان هم یک قطع برنامه‌ای رو داشتیم، چون خیلی از عزیزان تماس گرفتن،
اون نقطه حساسش ما متاسفانه چند ثانیه
خیلی بوده، یک عطش یک هفتگی ایجاد بشه و
اینا
و این هفته که میشنون خیلی جانانه تحویل بگیرن. داستان شگفتی که اشاره داشت که حضرت عزرائیل در محضر پیامبر بودن، پیامبر از ایشون پرسیدن که آیا شده دلت به حال کسی بسوزه در وقت جان گرفتنش و سکرات موتش؟ عرضه داشت که آری، دلم به حال دو نفر سوخته، یکی کودکی که در حقیقت بر تخت پاره کشتی مادر او قرار گرفته بود، کشتی شکسته بود در تلاطم امواج و طوفان، همه جان داده بودن، فقط این مادر باردار زنده بود. بر اون تخت پاره کشتی در میان امواج و تلاطم دریا مادر جان داد، فرزند متولد شده بود در حین بارداری، حین وضع هم در حقیقت مادر جان داد. میگه هنوز سینه مادر رو نگرفته بود که من جان او رو گرفتم. خطاب اومد از جانب خدا، جان او رو بگی، من دلم سوخ به حال این بچه‌ای که نیاز به مادر داره و در دل دریا او رو روی تخت پاره کشتی روی سینه مادر رها کردم. جای دوم دلم به حال شداد ابن عاد سوخ که اون همه زحمت کشیده بود، اون همه طغیان، اون همه فساد، اون همه مظلوم کشی تا رسیده بود بهشت شداد رو، باغ ارم رو تهیه کرده بود، حالا میخواست افتتاح بکنه، از اسب اومد پایین، هنوز یه پاشو رو زمین نگذاشته بود، خطاب اومد جان او رو بگی. جان او رو هم گرفتم اما دلم به حال او سوخ، گفتم این همه زحمت کشید لااقل میرفت میدید بعد جانش رو میگرفتید، شاید مثلا این نگاه. بعد اینجا جبرائیل نازل شد، ای پیامبر ما، پروردگار تو سلام میرسانه و میفرماید به عزت و عظمتم سوگند که اون طفل تنهای رها شده در اون تلاطم دریا همین شداد ابن عاد بود که ما با حکمت خودمون، مشیت خودمون، او رو به یه جزیره رسوندیم، در اون جزیره تنها روزی رسوندیم، از اون جزیره نجات دادیم، کرامت کردیم، نعمت رو بر او تمام کردیم، اما باز راه طغیان و فساد رو در پیش گرفت و جانش رو اینگونه گرفتیم تا تمام جهانیان بدانن که ما کسانی که رهرو راه شیطان میشن، رهرو راه هوای نفس میشن، اینها رو مهلت میدیم اما به حال خودشون رها نمیکنیم، به حساب و کتابشون میگذاریم. ان ربک لبالمرصاد، در سوره فجری که تاکید کردین سوره مولای ما حسین ابن علی علیه السلام و یه عهد و پیمان همگانی بر محافظت این سوره، بر قرائت این سوره در نمازهای واجب و مستحب، که در پیامک ها دیدم که خیلی ها پرسیدن آیا میتونیم این سوره رو از رو بخونیم، هیچ مانعی نداره. تأکید روایت امام صادق علیه السلام بر خواندن این سوره و مداومت بر این سوره است، و در روایت دیگری بر حفظ این سوره. اگر حفظ بشیم و از حفظ بخونیم که بسیار عالی،
تعداد دفعاتی که بتونیم بخونیم قطعا بیشتر خواهد شد دیگه،
قطعا همینطوره. یک اونس شبانه روزی رو میتونیم داشته باشیم. اما غفلت نکنیم، اگر حافظ نیستیم و حفظ هم نکردیم، تلاوت از رو داشته باشیم،
همین رو غنیمت
دیدم بشتر. که یکی از عزیزان نوشتن که من بعد از این برنامه سوره فجر رو نوشتم، تکثیر کردم، به همه دوستانم هدیه میدم که در جیبشون باشه که در نمازهاشون راحت بتونن.
خیلی خوب ممنون، متشکرم. حالا دوستان ما خیلی طلب دارن، یک کیمیایی هم از مرحوم های نخودکی گفته بود بذاریم هفته دیگه، بذاریم باز همین آتش باقی بمونه که ما بحث امروزمون رو اگر موافق باشید جمع بکنیم. خیلی خوب، در مورد راهکارهای عملی گفتیم، بالاخره دینداری خیلی سخته.
راهکارهای عملی اشاره کردیم که قرآن که نقشه گنج برای رسیدن به سعادت، قرآن و عطرت. پیامبر مکرم اسلام فرمودن که من دو امانت گرانبها برای شما میذارم، ما ان تمسکتم بهما، مادامی که تمسک عملی شما
به این
دو تا بهما همزمان با هم باشه، لن تزلوا ابدا، هرگز گمراه نمیشید. یک دستمون قرآن، یک دستمون اهل بیت اسناد و طهارت، صراط ولایت و امامت، رهبران رحمانی راه هستن که میتونن دستگیری بکنن از ما، رهروان حقیقی راه هستن، رهروان حقیقی قرآن مجسم هستن. یعنی ما اگر بخوایم ببینیم این اخلاق قرآنی رو اگر من بخوام در خودم پیاده بکنم چگونه، الگوی اخلاق قرآنی، خلقه القرآن، پیامبر اخلاقش اخلاق قرآنی بوده، اینه که تمسک تو امان به قرآن و عطرت ما رو از ضلالت و گمراهی و وسوسه انگیزی های شیطان نجات میده، و مراجعه به کسانی که در قرآن و عطرت حزم شدن، یعنی تمام زندگیشون قرآنی بوده، تمام زندگیشون ولایی بوده، اهل بیتی بوده، حزم شدن در دستورات قرآن و عطرت، زندگیشون سر تا سر رحمانی شده، به علمای ربانی واجد شرائط که رهرو راه قرآن و عطرتن، ما باید به صورت مداوم مراجعه بکنیم، عقایدمون رو در حقیقت محک بزنیم.
یعنی آقا علمای ربانی ما کجا پیدا کنیم؟ یعنی منظور شما عالم ربانی خاصیست یا نه صرف ارتباط با علما و عالمان دین؟
ارتباط با عالمان دین، اون فضایی که مثلا فضای پیدا کردن حالا مثلا پیر و مراد و مثلا استاد میشه، اون فضای خاصیه، اون مورد تایید نیست. ببینید علمای ربانی اینها رهبران راهن، علمای ربانی که از قرآن و عطرت گرفتن دستورات رو و دارن به ما دستور میدن، عقاید ما رو با قرآن و عطرت دارن کنترل میکنن. شما ببینید یک نمونه‌اش رو، یک نمونه‌ای که شگفت‌انگیز هم هست، شاید معجزه تاریخ انسانی باشه، فرزند یزید ابن معاویه است که هفته پیش به نحوه هلاکتش اشاره کردیم. وقتی که هلاک میشه، فرزندی دارد به نام معاویه ابن یزید که به نام پدرش نامگذاری کرده بوده. این به خلافت میرسه، یعنی تمام بنی امیه میان با او بیعت میکنن، تمام بزرگان میان در شام با او بیعت میکنن، میگن خلافت برای توست که فرزند ارشد یزید هستی. اما او از نوجوانی با یک معلم ربانی، با یک عالم ربانی که هم اهل پیروی از قرآن بوده، هم اهل پیروی از پیامبر و آل پیامبر بوده، به نام عمر المقصوص ارتباط داشته، تحت تعلیم او بوده، که البته او تقیه می کرده، در واقع معلم خصوصی فرزند یزید بوده، میاد به او مراجعه میکنه، هم تعالیم رحمانی او به این قدرت رو به او داده که هر وقت در یک انتخاب سرنوشت ساز بودی باید مراجعه بکنی به قرآن و عطرت. میاد نظر قرآن و عطرت رو جویا میشه، با راهنمایی های یک عالم ربانی پیرو به قرآن و عطرت در حقیقت راه رو پیدا میکنه،
40 روز بیشتر بر منصب خلافت نمی نشینه. در این 40 روز هم عملکرد پدر و جدش رو از نظر می گذرانه، طغیان‌های اونها، فسادهای اونها. بعد روز 40 همه رو جمع می کنه و از خلافت کنارگیری می کنه. میگه که من نمیخوام رهرو این راه طغیانی، این حکومتی که به ناحق رسیده به بنی امیه، این حکومت حق پیامبر و آل پیامبره، و این رو اعلان عمومی میکنه با یک صلابت ایمانی در سن 20 سالگی.
عجب.
که اوج شاید وسوسه های شیطانی باشه، اوج پیروی از هوای نفس باشه برای کسانی جوانان 20 ساله. در حقیقت غلبه میکنه بر تمام وسوسه های شیطانی و وسوسه های هوای نفس و خلافت رو کنار میزنه و بعد هم بیمار میشه. در تاریخ داره که بیمار شد و بر اثر اون بیماری دیگه اصلا کنار گیری کرد، رحلت کرد، که یک نظر هم هست که او رو مسموم کردن، چون که به هر حال شکست بزرگی بود برای بنی امیه، او رو مسموم کردن. و بعد هم رفتن رصد کردن که از کجا آب میخوره، دیدن از یک معلم شایسته، از یک عالم ربانی تربیت شده قرآن و اطرت این کار فقط برمیاد. عمرالمخصوص رو شناسایی کردن، بعد میگه او رو گرفتن، محاکمه کردن و بعد در گوری انداختن، زنده زنده خاک روی او ریختند و او رو به شهادت رسوند.
خیلی خوب، ما وقتمون داره تموم میشه، ان شاء الله این بحث رو ادامه میدیم هفته آینده دیگه.
ان شاء الله.
بسیار خوب. ما وعدمون با شما و دوستان خوب بیننده این بوده که حسن ختام برنامه روزهای چهارشنبه ما یک حدیث مهدوی باشه. حالا شروع برنامه که با نام و یاد امام زمان بوده، پایانمون هم همینطور باشه. خیلی خوبه.
در میان هرزهایی که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده و جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف مفاتیح الجنان آوردن، هرزهای 14 معصوم.
بله.
هرز رو بینندگان ما حتما آگاهی دارن که هرز برای ایمنی از تمام بلایای ارضی و سماعی و حتی بعضی از هرزها برای ایمنی در مقابل وساوس شیطانی، در مقابل وسواس و آسیب‌های روحی و روانی و اعتقادی است. در این اینکه هر هرزی یک خاصیت ویژه داره، خاصیت کلیش ایمنی از بلایای دنیایی، مادی و معنوی.
تمام هرزهایی که
تمام هرزها که بسیار توصیه شده اینها رو بنویسن، همراه خودشون داشته باشن، یک هرز، یک سپره، یک ایمنی است.
هرز امام جواد اخیراً از فرزاد معرفی کرده بودن.
بسیار عالی. بله. بسیار عالی. با اون خاصیتی که داره برای توسعه رزق و روزی و مثال اینها، هرز امام سجاد علیه السلام که سال روز شهادتشون رو هم تازه پشت سر گذاشتیم، هرز امام سجاد کاملا مهدوی است که ما تلفیق میکنیم هم دعای مهدوی پایانیمون رو و هم حدیث مهدوی رو از زبان امام سجاد علیه السلام. در این هرز میفرماید ورزقنی رؤیت قائم آل محمد و اجعلنی من اتباعه و اشیائه و راضین به فعله. خدایا توفیق دیدار مهدی آل محمد رو، ارواح نافدار رو به من عنایت کن، روزیم فرما، من رو از پیروان، دلدادگان و شیعیان راستین او قرار بده، که امیدواریم به عنایت مولامون امام سجاد علیه السلام که میرزا جواد آقا تبریزی در کتاب المراقبات میفرماید توسل به امام سجاد علیه السلام برای ایمنی از وساوس و وسوسه های شیطانی بسیار مجرب و توصیه شده است. تمسک، توسل به ساحت حضرتشون، تمسک عملی به دستوراتشون، از جمله استفاده از همین هرز امام سجاد، خواندنش، همراه داشتنش، انشاءالله که به عنایت امام سجاد، به نجابت و مظلومیت امام سجاد علیه السلام، خدا رو قسم میدهیم ما رو در شمار پیروان راستین امام زمان ارواحنا فدا شیعیان دلدادگان واقعیشون قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حیدری، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله شنبه به حضور حاجی رفیع خدمتتون خواهیم رسید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، ما هم انشاءالله دعاتون میکنیم. انشاءالله باغ ایمانتون همیشه آباد باشه و دعاهاتون بر درگاه استجابت. حسن ختام این روزهای ما سلام بر امام حسین است. السلام علیک یا ابا عبدالسلام. خدا متشکرم. عليك مني سلام.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 حسين